دوستان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ که همواره همراه ما بودین، سال را هم امیدوارم به خوبی آغاز کرده باشین، خبرهای خوبی داشته باشیم، هرچند با خبرهای بسیار دهشتناک و فاجعه آمیزی همراه بودیم، اما میتواند این خبرهای بد برای ما در ادامه سال آغازگری خوبی هم باشد. ضمن که یاد قربانیان فاجعه موشک پرانی سپاه تروریستی پاسداران را به بوئینگ 737 که به شهر کیف کشور اوکراین رفت و این حمله موشکی باعث شد که روی هم جان 176 تن گرفته بشه، یادشان را بار دیگر گرامی می‌داریم. اما سوای این، مسئله بسیاری در ایران اتفاق افتاد، حوادث بحرنج و بحرانزایی. در این زمینه همراه می‌شویم با آقای عباس خورسندی، دبیر جبهه دموکراتیک برونمرز، تحلیلگر سیاسی، زندانی سیاسی سابق، و از او خواهیم پرسید چی می‌بینن، به ویژه حوادثی که امروز در تهران اتفاق افتاد. مردم یک صدا فریاد می‌زدند ما جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم. آقای خورسندی، درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
من هم درود می‌فرستم به شما جناب وحدی عزیز، به همکاران محترم و شنوندگان عزیز شما.
آقای خورسندی، ارزیابی شما چگونه است از حوادث هفته گذشته و بی ویژه امروز 21 آبان ماه و موج گسترش اعتراضات مردمی پس از اینکه جمهوری اسلامی با خفت و خاری و با ننگ و اعلام کرد و پذیرفت مسئولیت سرنگونی این هواپیمای مسافربری را، و موج حرکات اعتراضی امروز؟ البته نگاهی هم به حوادث هفته گذشته موشک پرانی جمهوری اسلامی که کوه موش زایید و نتایج آن.
عرض کنم خدمت شما جناب اوحدی، ببینید ما این مسئله رو بیشتر وصلش میکنیم به نارضایتی های عمومی و اجتماعی، هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی، از آبان ماه گذشته که به صورت مداوم ادامه داره و به صورت مستمر، و الان که ما در این مقطع قرار داریم دو تا پدیده رو میشه که به خوبی در کنار هم دیگه مشاهده کرد. یک پدیده استنکاف و تمرد از فرمانهای اجتماعی و مطالبات و خواستهای اجتماعی است از طرف حکومت که به ابزار و امکانات مختلفی دسترسی داره و از اون بر علیه خواستها و مطالبات اجتماعی استفاده میکنه و در واقع تمرد میکنه از خواستهای اجتماعی که در قواعد بین المللی هر دولت و هر حکومتی باید تمکین بکنه به این مطالبات. اما جمهوری اسلامی در آبان ماه اون کاری رو که معمولا حکومت رو انجام نمیدن اما در قافیه یک حکومت مذهبی ارتجایی انجام داد و در سیاست مستمر خودش رو که سرکوب و کشتار باشه در آبان ماه به شکل فجیع نشون داد و قتل عامی که در کشور انجام داد در واقع در طول حداقل بگم یه قرن اخیر بی سابقه بود به این شکل فجیعانه. خب اون نتیجه ادامه داره، چرا؟ به این دلیل که جامعه پاسخ رو نگرفته، جامعه باید یک جواب بگیره، به خاطری که یا باید حکومت پاسخگو باشه و یا اگر پاسخگو نیست باید فکر به حال خودش بکنه. در فرایند این تحرکات خب معادلات بین المللی هم عمل میکنه، کشور آمریکا، همینجور اروپا، چین و روسیه هم در این مناسبات داخل شدن و به هر صورت سرنوشت کشور ما پیچیده در کلافه‌های سردرگم بین المللی است و مردم ما در این میانه باید راهی پیدا بکنن برای نجات خودشون. آیا کشورها حتی ایالات متحده در مسیر دستیابی مطالبات و خواستهای جامعه هست؟ ممکنه یه همسویی به وجود آمده باشه، اما ضرورتاً اینجور نیست که ما گره بزنیم سرنوشت خودمون رو و کشور خودمون رو به منافع آمریکا، و به هر صورت یک همسویی به وجود آمده ولی دقیقا اون نیست. خب در منطقه جمهوری اسلامی آمده جنگ طلبی کرده، این جنگ طلبی هم از منشأ مذهبی داره، ایدئولوژیک داره و فرقه‌ای هست و این روند تا شاخ آفریقا کشور ما رو در واقع درگیر کرده، یعنی اون شیعه گری یا هلال شیعه درگیر کرده. خب این ایجاد بحرانی در منطقه است، در سراسر این تا شاخ آفریقا هست و حتی در سطح بین المللی است، دامن زدن به مسائل تروریسم و مداخله در امور کشورهای منطقه، جنگ افروزی در منطقه و اینکه توطئه بکنه در کشورهای عربی همسایه و کشورهای دیگر، بر اساس سیاست‌هایی است که جمهوری اسلامی مداومن داره انجام میده و اینها برخلاف موازین بین‌المللی است و علاوه بر اینکه منافع کشورمون رو در واقع در تنور جنگ ریخته، خب جامعه باید واکنش داشته باشه طبیعتاً و جامعه بین المللی هم باید واکنش نشون داشته باشه. سر بازوی جمهوری اسلامی سردار سلیمانی بود که حالا به دلایلی که در مناسبات داخلی خود جمهوری اسلامی نهفته استش، گویا سر تیز نیزه بود در مقابل آمریکا و یا کشورهای منطقه و با از بین بردن اون فعلا گویا بازوی جمهوری اسلامی قطع شد و دچار بحران شد. این بحران رسید به داخل کشور. بعد از کشته شدن سلیمانی ناگهان بازتاب داخلی داشت و اینها سعی کردند که از جنازه سلیمانی به نفع خودشون تبلیغات و بهره برداری بکنند. آیا موفق شدن؟ در یکی دو روز ممکن بود که این اتفاق به نفع جمهوری اسلامی بوده باشه، ولی در نهایت اینطور نیست، برای که انقدر این بحران مزمن هست، بحران اقتصادی اجتماعی و سیاسی، که با این ترفندهایی که جمهوری اسلامی به کار میبره تا بتونه که مشکل اعتباری خودش رو حداقل حل و فصل بکنه اون رخ نمیده و هر روز برخورد میکنه با بحران دیگر، از جمله بحران سقوط هواپیمایی که با موشک زدن. چرا با موشک زدن؟ به نظر من این هست که اینها میخواستن ناکامی خودشون رو در جبران یا در تلافی قتل قاسم سلیمانی که در واقع موشک باران کردن، اون رو لاپوشانی بکنن یا بپوشانند، ولی موفق نشدن، برای که نتونستن با موشک درست اهداف رو بزنن یا نزدن و نه اینکه تونستن پاسخ طرفداران خودشون رو از این نقطه نظر بدن که تلافی کردن. برصورت هم رهبر قولش داده بود، هم فرماندهان سپاه و ادفعی در این میانه، اون چیزی که به ثمر نرسید همون تلافی بود یا انتقامی بود که مد نظر اونها بود. اون چیزی که هواپیما در واقع این حادثه هواپیما داره نشون میده این است که جمهوری اسلامی آبرو و اعتباری برای خودش باقی نگذاشته و رو شدن دست جمهوری اسلامی در این توطئه‌ای که انجام داده بود باعث شد که جامعه جهانی زوم بکنه و فوکوس بکنه توی ایران. و در امروز هم که شما شاهد هستید، به نظر من جامعه خیلی سریع وارد میدان شد، وارد عمل شد و داره واکنش نشون میده به تمام خباثت‌های جمهوری اسلامی که همه در طول دو سه روز گذشته هرچه در جیب عوا داشتند و در جیب کت خودشون داشتند رو کردند تا بلکه بتوانند این توطئه‌ای که کردند و موشکبارانی که به هواپیما کردند رو لاپوشانی بکنند، ولی موفق نشدند. دستشون رو شد و مردم ما هم امروز این دلیل رو علم کردن بر علیه جمهوری اسلامی. در دانشگاه ها اعتراضات شروع شد، خوشبختانه در چند ساعت گذشته به این سو و همچنان ادامه داره و فرصت خوبی است در من برای جامعه که بتونه وارد میدان بشه و حرفش رو که الان اینترنت ها برقرار هست بزنه به جامعه جهانی و به خود حکومت. و شعارها هم همونطوری که خودتون هم جناب وعدی اشاره کردید، یکی دو موردش خیلی تند هست امروز، به ویژه اینکه خواستار برکناری یا حذف جمهوری اسلامی شده جامعه و این اعتراضات در بخش مرکزی ویژه در تهران خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شده رسما و علنا، و این نشان از این داره که جامعه داره وارد قدم بعدی برای سرنگونی یا براندازی جمهوری اسلامی میشه. این بحثی است که باید از حالا به بعد راجبش الان صحبت بکنیم، دلایلش رو، و اینکه آنچه که پیش آمده بهانه است، مقصود این هست که جمهوری اسلامی از قدرت به زیر کشیده بشه، نه اینکه خودش بیاد پایین. میتونیم راجبی صحبت بکنیم. سوالی در این روابط هست، من در خدمت.
سپاسگزارم. آقای خرسندی، یکی از کوبنده ترین شعارها اشاره به عدد 1500 بود که آبان ماه دادن و اونجا اشاره میشه و سپس میگوین کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل را ستایش کنیم. یعنی اکنون حرکت مردم شعارهاشون بر علیه رهبری و بهتش و سپاه پاسداران برای نخستین بار، بر علیه بسیج، بر علیه سپاه، و یکی از دلایلش هم این هستش که فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران نامش امیر حاجی‌زاده است، اون به عهده گرفت مسئولیت را. نشون میده این کشتار مردم مستقیم از طرف فرماندهان سپاس. پرسش من اکنون آقای خرسندی، لازم اینم با آقای شمریان برسن، وقتمون بسیار محدوده چون چند گفتگو دیگه هم پشت سر هم میخوام پخش کنم. این میباشد که بازویی که شما گفتین قطع شده، گفتین مثل نوک نیزه‌ای بود که به همه جا میرفت و سرکشی میکرد، تروریست بین‌الملل را تقویت میکرد، دخالت در امور. اکنون که اون قطع شده، آیا فکر میکنی جمهوری اسلامی به اندازه حضور اون و در زمان اون قدرت سرکوب مردم و جنبش‌های منطقی را دارد؟
ببینید، نکته خیلی خوبی به نظر من اشاره کردید، چون اهرم قدرتی در منطقه قاسم سلیمانی بود به خاطر کارکرد طولانی مدتش و اینکه اعتبار هم سیاسی و هم نظامی کسب کرد و هم مالی البته در اختیارش بود، هرچی که میخواست از طرف رهبرش، و در نتیجه قدرت فزایندهی پیدا کردیم و اعتبار فردی و نظامی بسیار بالایی داشت در منطقه و حرفش رو در واقع میخوندن به زبانی، فرمانش رو انجام میدادن. با کشته شدن این فرد، طبیعتا نفر دومی نمیتونه به صورت قائدمند جایگزین درستی باشه و یا همون کار کردی رو داشته باشه که سلیمانی داشته، و همین دلیله که بلافاصله جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا کوتاه اومد، چون دید دستش قطع شد، وگرنه طرح‌های زیادی داشت سلیمانی که بخواد در واقع به صورت تقابلی با نیروهای آمریکا در منطقه اینجا و اونجا به صورت پراکنده درگیری ایجاد بکنه و ضرباتی بزنه، و ضرباتی هم میزد، ولی اون بازو که قطع شد به نظر من خیلی اوضاع برای جمهوری اسلامی تغییر کرده، به نفعش نیست دیگه. عقب نشینیش هم به همین دلیله که اون نوک تیزه حملهش رو از دست داده، و در داخل هم دست سلیمانی در سرکوب جنبش ها بسیار علنی بوده و خودش هم که اعلام کرده بود که روش به صورت روشمند چگونه مردم رو سرکوب می کرده. همه اینها در طول این 3-4 روز گذشته، یک هفته گذشته رو شد، باز شد برای جامعه جهانی که روش های قاسم سلیمانی در کشتن هزاران تن از مردم منطقه و در ایران چقدر باز بوده، و این روش های وحشی که غیر انسانی که در واقع بر علیه جامعه خودمون، بر علیه مردم منطقه ایجاد کرده بود رو نشون داد به جامعه جهانی. همه الان کشورهای دنیا که در تصمیم گیرندگان مقطعی هستن هم الان چشم انتظار این هستن که چه اتفاقی بعد از این از سوی جامعه در رخ میده. سپاه پاسداران همک مسئول، اگر بخواهد که باز هم مقابل مردم دست به خشونت بزنه و تیراندازی بکنه به سوی مردم، بیشتر مفتضح خواهد شد و این حق رو برای مردم ما باقی خواهد گذاشت که مردم مقابله به مثل بکنن. به نظر من اگر جمهوری اسلامی بخواد به روش آبان ما ادامه بده، جامعه خودش رو مسلح خواهد کرد، یعنی مردم خودشون رو مسلح خواهند کرد و یک تقابل این آنچنانی هم در بخشهایی از جنبش‌های موجود در کشور بر علیه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی پدید میاد و اگر بخواد چنین روشی حالا با تأثیراتی هم در دامنه سپاه گذاشته این رفتار جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه در طول چند روز گذاشته که طبیعتا میتونه تأثیرگذار باشه و اون این هست که یک نوع بی‌اعتمادی در دامنه سپاه و عناصر وابسته به جمهوری اسلامی در صد بسیج هم احتمال بسیار زیاد پدید آمده که اینها دارن دروغ میگن. یعنی تمام از رهبر تا فرماندهان رده دو و سه سپاه تا مسئولان هواپیمای کشوری همه در طول این سه روز دروغ گفتن تا زیر به اصطلاح از زیر بار مسئولیت خارج بشن یا خودشون خارج بکنن، اما درگیر دنیا بودن. دنیا اثبات کرد به اینها که شما مجرمید و شما شلیک کردید به موشک، شما دارید دروغ میگید. مردم ما خیلی روشن و شفاف میدونن که با چه حکومت واقعا فاشیستی روبرو هستن، چه حکومت پلیدیست، چقدر فاسده و چقدر دوست هست و چقدر خیانتکار هست به منافع ملی کشور، به خود کشور، و چقدر واقعا خشن هست نسبت به حضور مردم در سطح خیابان ها. به نظر من از نظر ذهنی جامعه خودش آماده میکنه که حتی در سطح خشن هم با عوامل حکومت برخورد بکنه. گامی که ما داریم وارد میشیم گام جدیدی است از نظر مقاومتی و میریم برای اینکه جامعه خیزی برداره، اگر امروز نه، اگر حتی فردا هم نه، بلکه در آینده نزدیک ما شاهد خیزش های بسیار عظیم اجتماعی خواهیم بود که جمهوری اسلامی با تمام بی‌اعتباری هایی که در این مدت حاصل شد قادر نخواهد بود در مقابل طوفان قیام‌های اجتماعی مقاومت بکنه. خاصه که من معتقدم بخشی از دامنه حکومت ریزیشون از همین دو سه روز گذشته به این سو به سرعت افزایش پیدا میکنه و کرده در واقع و تصریح خواهد شد و به دامن مردم بر میگردن در آینده چندان دور. من به نظر میاد که ما شاهد ریزش سریع جمهوری اسلامی خواهیم بود که در اواخر عمر خودش در کشور به سر میبره که واقعا تبدیل به جرثومه فسادی شد که بجز فساد ازش چیزی بیرون نمیاد.
آقای خرسندی سپاس از توضیحاتتون. نگفته نماند که تضادی که اکنون به شکل خیلی عریان و آشکار بین ارتش و سپاه شده، اگر قرار دفاع از خاک بشه همواره به ارتش سپردن، اگر قراره که حمله ای هم به کشوری صادر بشه این تضاد گسترده تره. و یک سخن پایانی آقای خرسندی، بیش از این وقتتون رو نگیرم. دوستان همیشه این پرسش رو دارن که ما نزدیک 40 ساله امید میدیم چند وقت دیگه جمهوری اسلامی خواهد رفت، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، و میگن 40 سال گذشته. نکته ای که شما اشاره کردین چقدر درست و آگاهانه بود که فکر نکنیم با این حرکتی که امروز اتفاق افتاد فردا جمهوری اسلامی سرنگون میشه، بلکه گفتین این تداوم میره تعمیق بشه، ریزش نیروهای حکومتی و در نهایت مقاومتی که حق طبیعی مردم از خودشون تا کجا بذارن کشته بشن. سخن پایانی شما به نظرم یک نتیجه‌گیری درستی بود و پاسخی بود برای شنوندگانی که همواره این سوال را دارن و از حضورتونم در برنامه رو سپاسگزارم. آقای خرسندی اگه سخنی هست برای جنبنده این برنامه، 1 دقیقه هم بیشتر وقت نمونده.
خواهش می‌کنم. من صحبتی که دارم این هست که خب به صورت من به نظر میاد که جامعه تکلیف خودش رو میدونه، یعنی یک جامعه پویای پیشگامی ما داریم در داخل کشور، حالا از طیف دانشجویی هستن، جنبش کارگری هست، جنبش زنان هست، جنبش معلمان هست. ما بخش های اعتراضی و جنبش های اعتراضی بسیار گسترده در سطح داخل کشور داریم که هر کدام اونها میتونن نقش خودشون رو به خوبی ایفا بکنن در زمان خاص خودشون. اما وظیفه اپوزیسیون در خارج از کشور هم این نیست که دائم حالا بیان تحلیل بکنن یا بیان مسائل رو فقط نگاه بکنن. ظاهراً وظیفه خودشون رو فراموش کردن، اما من معتقدم بخشی از اپوزیسیون دارن تلاش میکنن که یک نوع اتحاد عملی به وجود بیاد برای اینکه یک شورایی برای شورای انتقال قدرت به مجلس مؤسسان تشکیل بشه. و در این روند هم من هم دعوت بکنم به سهم خودم از اپوزیسیون دموکراسی خواه که در این مسیر حرکت بکنه و بیاد برای اینکه کمک بشه به این اعتراضات مردم و جنبش‌های اجتماعی و بدونن که از خارج از کشور هم مورد حمایت واقع میشن. کفایت نمیکنه که فقط بیانیه بدن یا حتی برن اعتراضات خیابانی، این خوبه ولی اصلا کافی نیست. کار اصلی اپوزیسیون این هست که بیاد سهمی از اون به اصطلاح وظایفی که بر عهده‌اش گذاشته میشه به طور طبیعی و منطقی و سیاسی اون سهم رو ادا بکنه و اون مشارکت در امور سیاسی است تا تشکیل مجلس مؤسسان که این دور انتقالی هست. برصورت من هم دعوت میکنم از هر بخشی از اپوزیسیون که معتقد هستن به دموکراسی و استقلال اون در داخل کشور با تشکیل مجلس مؤسسان. سپاس فراوان دارم از شما جناب وحدی که فرصت رو در اختیار من قرار دید.
سپاس از شما آقای خرسندی، در راهی که گام گذاشتید همراه با یاران پیروز باشید و آزادی و پیروزی قطعاً شنوندگان بدانن که دور از دسترس نیست و بسیار نزدیکه. پیروز باشین آقای خرسندی.
حتما همینطور. شما هم سپاسگزارم.